أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و ادامه میدیم مباحث درس‌های از اخلاق اسلامی رو. در جلسات گذشته بحث آفات زبان بود که این بحث رو به پایان بردیم و در این جلسه در مورد عفت شکم و بعضی از اخلاق‌های ذمیمه‌ای که از این ناحیه ممکنه برای انسان وجود داشته باشه به این قسمت می‌پردازیم. و چون این بحث خیلی مفصل نیست، انشاءالله در همین یک جلسه این رو به پایان خواهیم برد. خب در مورد عفت بطن، اگر خاطرتون باشه روایت شریفی رو ما از پیغمبر اکرم خدمت شما عزیزان عرض کردیم که در اون روایت می‌فرمودن که اگر انسان شر زبان خودش رو و شر بطن و شکم خودش رو و شر شهوت خودش رو از خودش دور بکنه و در این سه موضع نلغزه و بر خودش مسلط باشه، فقط وقی از شر رو کلو، از تمام شرور ایمن مونده و دیگر بر او باکی نیست. خب در قسمت این که کسی به اصطلاح عبدالبطن باشه و شکمچران باشه، مطیع شکمش باشه، ممکنه برای بعضی از ما این مسئله خیلی جلوه نکنه و به نظر بیاد که این مسئله ساده ایست و در اخلاق اسلامی خیلی مهم نیست. اما از این جهت که انسان ممکنه به حدیث ذلت نزول بکنه، اگر به اطرافمون نگاه بکنیم میبینیم که عده‌ای به خاطر شهوت شکم و به خاطر اون میل زیادی که به اطعمه و اشربه و غذاهای مختلف و آشامیدنی ها و خوردنی ها دارند، گاهی به بسیاری از امراض روحی دچار میشن. به عنوان مثال بعضی از کسانی که در جامعه ما به عنوان سورچران اینها رو میشناسیم، کسانی که دنبال هستن ببینن کجا سوری هست، ساتی هست و غذای چرب و نرمی پیدا میشه، دنبالش میرن. فکر و ذکرشون این هست که به شکمشون برسن. خب این گاهی منشأش اون حرص و به اصطلاح طمعی است که در انسان وجود داره. اگر سنگ هم به اینها بدی و مفت باشه، این رو غنیمت میشمارن، فرقی براشون نمیکنه که از کجا بیاد، آیا صاحبش راضیه راضی نیست، حلال حرام شبهناکه، و از هر جایی به هر طریقی هر چیزی رو به دستشون برسه این رو میل میکنند. و به هر صورت به اینها سورچران و شکمچران اطلاق میکنیم. خب عرض کردم منشأش ممکنه اون حرص و طمع باشه. گاهی برای یک لقمه میبینید که خودشون رو ذلیل میکنن، مدتها در صفی میایستند، دعوا میکنند، خودشون رو خار میکنند و باکی هم ندارند. گاهی بعضی از وجوه خیریه که تقسیم میشه و باید به مستمندان برسه و در صفهایی که وجود داره میبینیم که اینها سر و کله‌شون پیدا میشه، گرچه وضع زندگیشون هم بد نیست، اما غنیمت میشمارند اینکه لقمه ای رو از جایی به اصطلاح به هر طریقی به دست بیارن و این رو یک نحوه پیروزی برای خودشون میدونن. این صفت بسیار زشتی است که ممکنه انسان دچارش بشه و گاهی همین تقلیدیه، یعنی عده خودشون اینجوری نیستن، اما وقتی میبینن که یه جایی صفیه، این صف مال چیه؟ اینجا شله میدن، اینجا حلیم میدن، اینجا غذا میدن. یه وقت صحبت این هست که این غذا به عنوان یک امر تبرکی است که خب مثلا مربوط به اعضای سید و شهداست و به خاطر تبرک کسی میخواد بگیره، این مشکلی نداره. اما گاهی نه، به اندازه تبرکش هم گرفته، سهم خودش رو گرفته، اما ببینید که ظرفی هم با خودش میاره که باز برای منزلش هم ببره. عفت بطن، اگر کسی تحت تسلط شکمش نباشه و سورچران نباشه، باعث میشه که یه سری از اخلاق ذمیمه سراغش نیاد، که یکیش بحث طمع هست، بحث شره هست، بحث حرص هست. البته این قسمت که عرض کردم نوعاً اکثر مردم باهاش مواجه نیستن، مگر اینکه به نحو تقلید گاهی چون میبینیم که دیگران چنین میکنن ما هم به اینها اقتدا میکنیم. وقتی میبینیم که صفی است و عده‌ای ایستادن، ما هم خودمون رو به تعب میندازیم زیر آفتاب، یا مدت‌ها خودمون وقت خودمون رو میگیریم به خاطر اینکه حالا یک ظرف مثلا غذای مجانی گیرمون بیاد. منشأش عرض کردم گاهی طمع و گاهی حرص، که انسان باید مراقب باشه خودش رو بی جهت ذلیل نکنه و کاری رو انجام بدیم که اگر کسی از ما پرسید چرا اینجا ایستادی، از جواب دادن به این سوال پیش خودمون و پیش عقلمون خجل نشیم و احساس ذلت نداشته باشیم. باز اینجا مناسب به نظر میرسه که یه حدیثی است از اهل بیت علیهم السلام که تذکر دادن و فرمودن که اگر شما به جایی دعوت شدید و شما رو دعوت کردند، خودتون دعوتید. معنیش این نیستش که شما فرزندانتون رو هم میتونید به این مجلس ببرید، که باز متاسفانه گاهی این اتفاق میفته، کسی دعوت میشود در مجلسی و حالا فرزندش رو یا فرزندانش رو هم به بهانه ای به دنبال خودش میبره و از اون قضا به اینها هم میده، که گاهی ممکن این قضا شبهناک باشه چون صاحب خونه راضی نیست، و گاهی هم موجب از بین رفتن آبروی شخصی میشیم. مثل اینکه کسی مهمانی دعوت کرده برای 20 نفر یا 30 نفر یا 40 نفر تهیه دیده، اما اینها دوستشون رو، آشناشون رو، فامیلشون رو، مهمانشون رو، فرزندشون رو هم با خودشون به مهمانی میبرن و باعث میشن که مثلا غذا یه وقت کم بیاد و آبروی صاحبخانه بره. خب این یه جهت. جهت دومی که در بحث غذا و اطعمه باید بهش دقت داشته باشیم این هست که خب میدونیم که ما تأثیر متقابلی بین روح و بدن هست، یعنی افکار ما و روحیات ما در بدن ما تأثیر میگذاره. اگر کسی بترسه، اگر کسی خجالت بکشه، اگر کسی فرض بفرمایید که یه حالت روحی براش پیش بیاد، در چهره این شخص و در بدنش آشکار میشه و بالعکس، یعنی بدن هم در روح تأثیر متقابل داره. و از این روز که غذاهایی که ما میل میکنیم و میخوریم مستقیما میتونه در روح ما و در روحیات ما تأثیر بذاره. بعضی از غذاها هستش که آرامش بخشه، بعضی از غذاها هستش که باعث میشه که انسان عصبی بشه در رفتارش و در برخوردش و در صحبت کردنش، با تنش صحبت بکنه و با مردم مواجه بشه. بعضی از اطعمه و اشربه هستش که باعث میشه که انسان قساوت قلب پیدا بکنه، بعضی دیگه باعث رقت قلب میشه. بنابراین وجه و حکمت این که چرا اسلام اینقدر اهتمام ورزیده به اینکه بعضی از غذاها رو برای ما حلال کرده و بعضی رو حرام، چرا گوشت خوک حرامه، چرا شراب حرامه، چرا بعضی از غذا هستن که خوردن اینها مکروهه یا زیاده رویه در اینها، خب تمام اینها تأثیرات متقابل است که بین روح و بدن هست. و کسی که میخواد متخلق بشه به اخلاق حسنه و همچنین اگر اخلاق بدی در او هست و میخواد این اخلاق تعدیل بشه، باید از غذاهایی استفاده بکنه که مناسب با طبعش باشه. کسی که انسان جوشی هست، کسی که انسانی هستش که تحت تنش هستش و اعصابش به هم ریخته، آن چیزی رو که طبیب ها براش تجویز میکنن که این غذاهای محرک رو نباید بخوری، خوردن این غذاها همان و عصبیت و عصبانیت و از کوره در رفتن تو بیشتر شدنش همان، مراعات کردن اینها هم باز مهمه که انسان در زندگی خودش مراقب باشد که چه لقمه ای رو فرو میبره، هم از جهت اینکه چه اثری در اون میگذارد و هم از این جهت که آیا این لقمه حلال است یا حرام. حیوانی که تزکیه نشده، مرغی که درست سربریده نشده، گوسفندی که ذبح اسلامی نداشته و نام خدا بر او برده نشده، ماهی که عرض کنم که فلس و پولک نداره و در اسلام حرام شده، تمام اینها تأثیرهایی در روح دارن که اگر کسی میخواد به کمال انسانیت برسه شرطش اینه که از اینها پرهیز کنه و دوری کنه. و خب داستانهای بسیار زیادی وجود داره در مورد کسانی که بسیار مراقب بودن در مورد آنچه که میخورن و میآشامند. یکی از کسانی که معنویتی داشته و در این اثار کراماتی از او نقل شده، مرحوم میرزا کاظم فاروقی است که ایشون در تشرفی که خدمت امام عصر علیه الصلاه و السلام داشته، به کرامت حضرت تمام قرآن رو این شخص بی سواد به یک باره حافظ میشه و حفظ میکنه و در احوالات او نوشتن که با اینکه سواد نداشته و اما هرگاه که روزنامه ای رو به او نشان میدادند اشاره میکرده و میگفته که این قسمت ها داره نور میده و وقتی که نگاه میکردن میدیدن که در این قسمت ها آیاتی از کلام الله مجید نوشته شده و نوری که این شخص میبینه از اینجاست. نقلی که ایشون در مجلسی حضور داشت و سفره‌ای انداخته شده بود که این سفره شبهناک بوده و اون مالی که کسب شده حرام بوده و صاحب این سفره انسان بوده که در مورد ممر درآمدش و کسبش مراقب نبوده. و ایشون وقتی که سر این سفره حاضر میشه، با اینکه حالا شاید افطاری بوده یا گرسنه بوده قبلش، به ناگهان ببینه که هیچ میلی به غذا نداره و نمیخواد از این غذا میل بکنه. بعد از اینکه به اصرار صاحب خانه و دیگران به زور لقمه ای از این غذا رو فرو میده، بلافاصله دچار دلدرد میشه و حالش بد میشه، به نحوی که با اینکه دیگران از این غذا میل میکردن و میخوردن، ولی به محض اینکه این شخص و این ولی خدا یک لقمه شبهناک یا حرام از گلوش پایین میره، حالش دگرگون میشه و از مجلس بیرون میره و حتی بعدن این لقمه رو هم بر میگردونه. خب پس لقمه حرام، لقمه شبهناک در روح ما، در لطافت روح ما، در رقت قلب و در قساوت قلب اثر داره و باید مراقب باشیم که آنچه که میخوریم حلال باشد، هم از این جهت که آیا از چه راهی درآمدی که برای خریدن این متاع و این طعام صرف شده از چه راهی کسب شده، و هم از این جهت که آنچه که میخوریم در شرع حلال شمرده شده باشه، از غذاها و حیوانات و ماهیان یا اشربه و اطعمه که حرام هستند استفاده نکنیم. قسمت بعد در مورد آداب خوردن هست که البته در این جلسه نمیخوایم به این بپردازیم و کتب مفصلی در این باره نوشته شده، کتاب حلیت المتقین مرحوم علامه مجلسی، کتاب سراج الشیعه مرحوم ملا عبدالله مامقانی و دیگران و دیگران کتب زیادی در مورد آداب اکل و کلن آداب در اسلام نوشته شده. این آداب فایدهش اینه که مثلا فرض بفرمایید که در مورد خوردن و آشامیدن، گاهی روحیات انسان باعث میشه که انسان کاری انجام بده که اون کار پسندیده نیست. مثلا ما در روایت داریم که پیغمبر اکرم به خاطر تواضع همیشه بر روی زمین مینشستند و غذا تناول میفرمودند. هیچگاه پیغمبر اکرم در حالت تکیه داده غذا تناول نمی کردن، متواضعانه غذا می خوردن، مانند عبید و بندگان رفتار می کردن. خب این آداب رو که عرض کردم در کتب اسلامی ما نقل شده، اگر کسی مراعات بکنه، نتیجه این آداب این هست که از صفات ذمیمه‌ای که این آداب برای رفع این صفات وضع شده و قرار داده شده دور میشه. وقتی کسی روی زمین میشینه با تواضع غذا میخوره و تکیه نمیده، علال قاده تکبر سراغ او نمیاد، انسان متکبری نمیشه. و فرمودن که در اول غذا نام خدای متعال رو ببریم، در آخر غذا الحمدلله رب العالمین بگیم و متوجه باشیم که این نعمت خدا و این غذایی که در مقابل ما قرار داده شده و داریم ازش تناول میکنیم، ابر و ماه و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. و بدانیم که هم خدای متعال بر ما حق الوهیت داره که این غذا رو در اختیار ما قرار گرفته، و هم کسانی که زحمتی کشیدن از مادر، پدر و دیگرانی که زحمت کشیدن، حق اینها رو هم متوجه باشیم. خب و در آخر در بحث عفت بطن و خوردنی ها و آشامیدنی ها هست، مطلبی است که متاسفانه خب بسیاری از ما گریبانگیرمون هست و دچارش هستیم، و اون پرخوری است که امروزه یکی از معضلات جامعه صنعتی ما شده. عده بسیاری رو میبینید که دنبال لاغری هستن و مشکلشون هم همین پرخوری و زیاد خواهی و زیاد خوردن هست که بسیاری از مریضی ها و بسیاری از مشکلات سراغشون میاد. تمام اینها دوای این دردها یک چیز بیشتر نیست، و اون هم اینه که انسان به اندازه مصرف بکنه و به اندازه بخوره و اسراف نکنه. روایتی است که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن که لا تمیت القلوب به کثرت طعام و شراب، قلب های خودتون رو و روح های خودتون رو با زیاد خوردن و زیاد آشامیدن نمیرانید. فان القلب کزرع یموت و ازا کسر علیه الماء، که قلب انسان و روح انسان مانند زراعت و کشاورزی میمونه، همچنان که در کشاورزی اگر زمینی رو و گیاهی رو زیادی ما آبیاری بکنیم باعث میشه که دچار آفت بشه و به مشکل بخوره، انسان هم اینجوریه، با زیاد خوردن و زیاد آشامیدن بدن نمیتونه کار خودش رو درست انجام بده. باز روایت دیگری است، پیغمبر فرمودن که ما ملع ابن آدم و آن شرن من متبتنه حسب ابن آدم لقیماتون یقم نبهی صلبه، که فرزند آدم و انسان چیزی رو بدتر از شکم خودش پر نکرده، بدترین ظرفی است که انسان پر میکنه، و کافی است برای فرزند آدم لقمه هایی که با اون عرض کنم که قد راست بکنه و بتونه کارهاشو انجام بده. فا این کانه ها و فائلا لا محاله، اگر میخواد غذایی تناول بکنه، فسلسون لطعامه، یک سوم معده رو برای غذا قرار بده و یک سوم رو برای شراب و به اصطلاح آشامیدنی و یک سوم هم برای هوا و نفس. و عرض کنم که باز روایتی از امام صادق علیه السلام فرمودن که ان البطن لا یطغى من اکله، شکم و بطن طغیان میکنه وقتی که زیاده روی بکنه در خوردن. و نزدیکترین حالت عبد به خدای متعال هنگامی است که شکمش سبک باشه. و ابغض ما یکون العبد الی الله تعالی اذا امتلع بطنه، و مبغوظترین حالات عبد و بنده در اون حالتی است که شکمش پر باشه، چرا که شکم پر باعث قسوت قلب میشه، باعث غرور و تکبر و بسیاری از امراض میشه. و از اون طرف این که انسان شکمش پر نباشه و به اصطلاح کم غذا بخوره باعث میشه که هم زیرک باشه و هم این که حالات معنوی در او بیشتر بشه که به خدا نزدیکتر باشه. اگه کسی شکمش پر باشه، بخواد دعا بخونه، بخواد نماز بخونه، قطعاً اون حالات معنوی رو نداره. و شما میبینید که در ماه مبارک رمضان وقتی که انسان گرسنه هست بسیار حالات معنویش بیشتر میشه، از قرآن خوندن بیشتر لذت میبره، از دعا خوندن بیشتر لذت میبره. ببینید که در پای منابر و مجالس دینی در ماه مبارک رمضان که شکمها گرسنه هست، اون حال و نشاط بیشتر و حالت معنوی بیشتری وجود داره. و خود این که در تمام ملل و در تمام دینها ما میبینیم که روزه به عنوان یکی از عبادات جعل شده، که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ما روزه رو بر شما واجب کردیم و نوشتیم همچنان که بر کسانی که قبل از شما هم بودن واجب بود، یعنی امتهای سابق. این بچش همین هست که خالی بودن شکم تأثیری در روح داره و انسان رو به خدا نزدیک میکنه و انسان وضعیت روحی پیدا میکنه که در اون حالت مهیاتر و آماده تر هست برای پذیرش معنویات و ترقی کردن از جهات روحی. روایتی است که نقل شده که حضرت لقمان فرزندش رو این چنین سفارش میکرد که یا بنی، ای فرزند عزیزم، اذا امتلأت المعده، وقتی که معده انسان پر شد، نامت الفکره، فکر و اندیشه دیگه میخوابه و فکر انسان درست کار نمیکنه، عقلش درست کار نمیکنه، و خرست الحکمه، حکمت گنگ میشه و دیگه انسان اونچنان که باید نمیتونه از حکمت عقلش استفاده بکنه، و قعدت الاعضاء عن العباده، اعضای بدن هم از عبادت کردن سست میشه. وقتی که شکم پر شد دیگه وقت استراحت کردن و خوابیدن هست تا وقتی که این غذا هضم بشه. خب علما برای شکم گرسنه صفات زیادی رو نقل کردن که حالا اینها رو به بعضیش اشاره میکنیم و تا اینجا میخوام به این نتیجه برسیم که آنچه که عرض شد نتیجهش این بود که اولا ما سعی بکنیم حلال بخوریم و غذاهای استفاده بکنیم که با اون جهات روحی ما مناسب باشه. اگر کسی دچار بلغم هست و سست هست، از غذاهای سرد استفاده نکنه که باعث بشه نماز صبحش قضا بشه، باعث بشه زیاد از حد بخوابه. اگر کسی عصبی هست و خیلی زود عصبانی میشه، از غذاهای محرک استفاده نکنه. اگر کسی از جهات شهوی مشکلاتی داره، باز غذاهایی که تحییر شهوت میکنه رو استفاده نکنه. و قسمت سوم هم این شد که انسان در خوردن و آشامیدن افراط نکنه، که حالا اگر کسی بخواد به مقامات معنوی برسد، یکی از شروطش اینه که بسیاری از اوقات شکمش گرسنه باشه و فرمودن که در سر سفره قبل از این که اشتهای تو از بین بره و دیگه میلی به غذا نداشته باشی دست بکش، یعنی وقتی از سر سفره کنار برو که هنوز میل به غذا داری. و عرض شد که این آدابی که باز نقل شده رو ما باید اینها رو از کتب مخصوصه‌ای که برای آداب اسلامی غذا نوشته شده اینها رو مطالعه بکنیم و عمل بکنیم، که عمل کردن به این آداب هم ما رو کمک میکنه به این که بعضی از صفات بد در ما ایجاد نشه و همچنین صفات عالی انسانی در ما تشدید بشه. مرحوم سید عبدالله شبر در کتاب اخلاق خودشون برای گرسنگی و اینکه انسان شکمش پر نباشه خاصیت هایی رو ذکر کردن که یکی از اینها صفای قلب هست. روح انسان مصفا میشه، عرض کردم حالت معنوی در انسان بیشتر میشه و پذیرش امور معنوی در انسان بیشتر میشه. و کافیه برای این مطلب که شما ببینید که اکثر پیامبران الهی معمولا گرسنگی میکشیدن، به نحوی زندگی اینها سپری میشد که در زندگیشون مدتهای زیادی گرسنگی میکشیدن، با اینکه براشون مهیا بود و می توانستن استفاده بکنن، بسیاری از اوقات با صدقه دادن، با کارهای دیگه، حتی غذای خودشون رو در اختیار مسمندان می گذاشتن. و در روایتی داریم که پیغمبر اکرم هیچگاه از نان گندم سیر نخوردند. فایده دوم گرسنگی فرمودن که رقت قلب هست، که باعث میشه که لذت مناجات با خدا رو انسان درک بکنه. سومین فائدهش انکسار و دلشکستگی است که باز در رابطه با خدا و در هنگام انس با خدا متعال و راز و نیاز و مناجات، دلشکسته بودن و حالت تکبر نداشتن یکی از شروط عبادت هست. چهارم این هستش که بلای خدا رو ما از یاد نبریم. گاهی انسان به قدری غرق در نعمت میشه که از بلاها و از آفاتی که در دنیا متوجهش میتونه باشه فراموش میکنه و اینکه آخرتی هست، مرگی هست و پایانی برای این دنیا وجود داره فراموش میکنیم. خاصیت پنجم این هستش که بعضی از شهوات نفسانی در انسان کم فروغ میشه و آتشش رو به خاموشی میگذاره، که خب یکی از اینها خود شهوت جنسی است که وصیت هم شده که کسانی که ازدواج نکردن و در این جهت مشکل دارند کمک بگیرند برای گناه نکردن به روزه گرفتن و گرسنگی. خاصیت ششم دفع خواب هست که کسانی که زیادی میخوابن، کسانی که از عمرشون آنچنان که باید و شاید استفاده نمی کنن، کسی رو نوم هستن. خب یه علتش پرخوری است که عرض کردم وقتی کسی شکمش پر شد نتیجه اینه که خواب به سراغش میاد. و خاصیت دیگر هم که باز در این روزگار بسیار دچارش هستیم و بهش نیاز داریم، صحت بدنه، که بسیاری از امراض نتیجه پرخوری و استفاده زیاده از حد از نعمتهای الهی است که دچار چاقی انسان میشه، دچار بسیاری از امراضی میشه که نتیجه پرخوری است، که در روایتی فرمودن که کمخوری با مرض جمع نمیشه یا پرخوری با سلامت جمع نمیشه. وقتی کسی بیش از حد نیاز به بدنش غذا برساند نتیجه اینه که بدن انسان نمیتونه کارشو درست انجام بده و بدن بیمار میشه. تا به اینجا بحث عفت بطن رو به پایان میبریم و امیدوارم که ما جزء کسانی نباشیم که مطیع شکم خودمون باشیم. روایتی از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که حضرت از یکی از اصحابشون تعریف میکنن، میفرمان که کان علی فی مامزا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. من در گذشته برادری در راه خدا داشتم که آن چیزی که این شخص رو در چشم من بزرگ جلوه میداد این مطلب بود که دنیا در چشم او کوچک بود. بعد فرمودن که و کان خارجن من سلطان بطنه، این شخص از سلطنت و سیطره شکمش به دور بود، شکمش بر او فرمان روا نبود. بعد فرمودن که فلا یشتهی مالا یجد، چیزی رو که نمیافت هوس هم نمیکرد. ولا یکسر رو ازا وجد، و هنگامی هم که به آنچه که میخواست میرسید زیاده روی نداشت. که اگر کسی خارج از سلطنت شکمش باشه و عبدالبطن نباشد این چنینه. گاهی میبینیم که شخصی اگر شما آدرس یک کتاب فروشی رو یا یک کتاب خونه رو در شهر خودش ازش سوال بکنید خبر نداره، آدرس مساجد و زیارتگاه ها رو نمیدونه، اما بهترین رستوران ها، بهترین شیرینی فروشی ها، بهترین عرض کنم که پیتزا فروشی ها رو میتونید سراغش رو از این بگیرید. این که انسان دائم به دنبال این باشه که کجا برم و کجا عرض کنم که مراجعه بکنم که بهتر به شکمم برسم، این صفت بدی است. عرایزم رو به پایان میبرم با روایتی از پیغمبر اکرم که حضرت هیچگاه از غذا تعریف نمی کردن که عجب غذای خوبی، هر غذایی بود خدا رو شکر میگذاشتن و سپاسگزاری میکردن. اما اینکه شروع کنیم به تعریف کردن از غذاها و اینکه دائم به دنبال تنوع در مأکل و خوردنی ها و آشامیدنی ها باشیم، این مطلب است که نکوهش شده و از اخلاق اسلامی به دوره. خب امیدوارم که اگر حالا در اون حد بالا ما مراعات نمی کنیم، اما به اون مقدار که از جهت عبادت کسل نشیم و همچنین به بدن خودمون ضرر نزنیم و صدمه نرسونیم و باعث مرضهای متنوع نشویم، نسبت به اکل و شرب خودمون مراقبت بکنیم، حلال بخوریم و وقتی هم که میخوریم به یاد خدای متعال باشیم. امیدوارم که مطالب عرض شده خدمت شما بزرگواران مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بتوانیم به اینها عمل بکنیم. شما رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.